بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصل عرض ما این شد که علاوه بر آیه شریفه که فرموده است ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، که بر حسب این آیه مبارکه و روایات رد امانت به صاحب مال لازمه، بر این اساس هم گفتیم واجب است که آدمی مقدمه این رد را که شناخت صاحب مال است تهیه کنه به حکم عقل که مقدمه واجب واجبه. بر این اساس عرض شد که فحصه از مالک مقتضای حکومت عقل و حکومت این آیه شریفه است به وجوب رد امانه به صاحب مال. علاوه که تعدادی از روایات هم همونطور که شیخ به دیگران متعرض شدن و در دو سه روز قبل اون روایات به عرض رسید، امام فرمود اطلب خوست برو دنبال او، و همچنین لو در مورد لغت فرمود فصل لازمه، و به نظر می رسد که اون آیه اون روایات هم نیت ارشاد به همین وجوب ردیست که قرآن مجید واجب کرده. و اما اون روایاتی که بدونها استدلال شد برای جواز تصدق بدون فصل کردن از مالک، دیدیم که اون روایات انصافا از نظر دلالت قابل خدشه بود، و عرض کنم که یک چنین اطلاقی به صورت کلی نداشت که ما بگیم به مجرد اینکه مالک را نشناختیم بتوانیم مال را از طرف مالک مجانا صدقه بدیم. مرحوم امام خمینی در همین جلد 14 عرض کنم که از کتاب موسوعه صفحه 440 مطلبی را از مرحوم محقق شیرازی از محمد تقی شیرازی نقل می کنند و بعد در آن مطلب خدشه می کنند، چون مطلب ارزشمنده و برای بحث های دیگر هم کار برد داره، خواستم اینم به عرض شما برسانم. مرحوم آقای آمیرزا محمد تقی شیرازی که از شاگردان میرزای بزرگ مرحوم میرزا حسن شیرازی بوده، بیاد در کربلا مستقر میشه و ایشون معروف بوده که بیداد میکرده، در تشکیک در مسلمات خیلی استاد فن بوده در این جهت، و داستانش هم معروفه که حالا منشأ مرجعیت رو قبول کنه یاد شده که پدر ما رضوان الله علیه نقل میکردن، میفرمودن ما در مدرسه نواب بودیم، طلبه بودیم، و آمیر محمد تقی شیرازی بعد از اینکه مرجع عام شد یک محبوبیت فراوانی در دل مردم شیعه ایجاد کرد، چون با کمال اسف در دوران مرحوم آخوند و مرحوم آس محمد کاظم یزدی به خاطر مسئله مشروطیت و اختلافی که بین این دو پیش آمد کرد، یک نوع بدبینی فراوانی هر یکی از دو طرف بر علیه دیگری در بین اوساط مردم ایجاد کرده بودند، و یک حالت دو دستگی هم بین علمای ایران اتفاق افتاد که خود داستان به دار آویختن مرحوم شیخ فضل الله نوری به مرعی و منظرن از بزرگان شیعه در تهران اتفاق افتاد. یعنی چون خود آقایون بینشون این داستان و این اختلاف بالا گرفت و عرض کنم حضورتون که رضا این دامنه اختلاف در بین مردم هم سرایت کرد، یک حالت بدبینی ایجاد شد. خدای رحمت کنه، این جمله را عرض کنم، رحمت روز و درود به روح پاک مرحوم آقای آخوند و همینطور آقای آقای محمود شاهرودی رضوان الله تعالی علیه. از کنم دو سال درس مرحوم آقای آخوند را درک کرده بود. ما وقتی که در نجف بودیم یک روزی پدر ما از کنم تشواق دیدن در نجف، این مدت طولانی هم نجف موندن. البته ایشون قبل از ما وقتی وارد نجف شد بر مرحوم آیت الله یاس محمود وارد می شدن. بعد که دیگه ما رفتیم نجف و ساکن شدیم و تشویق منظر ما بود، منظر بنده بودن. بعد دو سه ماه که خواست پدر ما برگرده به ایران، یک روزی مرحوم آیت الله شاهرودی آمدن منزل ما برای حالا خداحافظی با پدر ما. این خاطره من یادم نمیره، حالا منم یک جوانی بودم، نشستم بر مقابل این دو بزرگ. در اونجا مرحوم آیت الله یاس محمود شاهرودی از فضائل اخلاقی مرحوم آقای آخوند اونقدر نقل کرد که من گفتم این پس یکی از معصومین الهی بوده. اونقدر این مرد با گذشت و با سماحت و آقا و واقعا مرد پاک سرشتی بود که وقتی مرحوم آیت الله شاهرودی همون دو سالی که درک کرده بود درک آخوند را تعریف کرد برای ما، من تعجب کردم که یک آدمی غیر معصوم تا این اندازه بر نفسش مسلط باشه. الحق و الانصاف برای من خیلی جاذبه عجیبی اون جلسه دو ساعتی که مرحوم آیت الله شاهرودی نشست بود و تعریف میکرد، چون پدر ما آقای آخوند را درک نکرده بودن. بعد گرفتن نجف، مرحوم آخوند از دنیا رفته بود، برای مرحوم آیت الله شاهرودی یک دو سالی هم درک دست آخوند را درک کرده بود. بله، در این سفری که سابا سال بود به خدمت بعض دوستانم رفتیم و قضایایی را که مرآی آسی شیخ محمد رضا نوه مرحوم آقای آخوند برای ما نقل کرد در آن جلسه، این هم بسیار برای ما واقعا معجب بود و درسی بود. به شما دوستانم عرض میکنم حتما به حتما وقتی که حالا خسته شدید از مطالعه، اگر واقعا اهل مطالعه باشید و خسته شدید، اقلا شرح حال علما را برای رفع خستگی بخوانید. انسان با خوندن درس از کنم شرح حال علما یک زمینه برای تربیت نفسی خودش پیدا میشه. به هر حال پدر ما می فرمود که بعد از اون اختلافاتی که بین این دو بزرگوار در اوساط ایران پیش آمد کرد، آیاش محمد تقی که بعد مرجع شد، ایشون که مسئله مبارزه با انگلیس و از کنن که ایجاد استقلال برای کشور عراق هم مطرح بود، به ایشون در این جهت پیشگام شده بود، گفتن که یک محبوبیت فوق العاده آیا میرزا محمد تقی در اوساط عامه ایجاد کرده بود که بعد از اون دعیت و دستگی زمان مرحوم سید و آخوند، بعد آمدن ایشون یک وقت که وحدت کلمه و ایجاد یک نوع عشقی و مقام مرجعیت در ایران پیش آمد کرد که می فرمود یه موقعی اعلام کردن که آیا میرزا محمد تقی نیاز به پول داره و کمبود داره در اداره حوزه. ایشون میفرمود منم حتی یک دوره جواهر داشتم فروختم به 5 تومان و من هم به سهم خودم 5 تومان را فرستادم برای آیا میرزا محمد تقی. به هر حال آیا میرزا محمد تقی مرجع بزرگ و شاگردان مبرز مرحوم میرزای شیرازی بود. آقای خمینی در این کتاب در صفحه 440 از ایشون مطلبی را در اینجا نقل میکنه و آن مطلب این استش که اصل مسئله را که وجوب فحص از مالک باشه آقای میرزا شیرازی هم میپذیره و میگویند که بله، به مجرد شک نمیتوان تصدق داد، بلکه باید مال را فحص کرد از مالکش و به مالک رسوند. اما میفرمایند که حالا اگر بنا شد که مالک مردد شد بین چند نفر، در اینجا میگن دو قسم تصور میشه. قسم اول این که همه افراد، این افرادی که مورد شکن، ایصال مال به همه اونها مقدور نباشه، بلکه به نسبت به بعضی قابل برای ایصال باشه و نسبت به بعض دیگر قابل وصول نباشه. قسم دوم اونجایی است که مردد بین یک جمعی است که به همه قابل برای وصوله. در صورت دوم عبارت میرزا را مرحوم امام نقل نمی کنه. معلومه در صورتی که مردد بین جمعی باشه که قابل ایصال هستن، اینجا خون مسلمه که فصل کردن، ورد کردن مال بعد الفصل به مالک اصلی واجبه، این که معلوم. اما در جایی که مردد باشه فضلا بین کسی که مقدور است ایصال به او و کسی که مقدور نیست رسوندن مال به او، اینجا می‌فرماید که اگر چنین پیش آمدی کرد، علم اجمالی منجز نیست و می‌توان در این صورت عرض کنه که مال را صدقه داد، اینجا فحص از مالک لازم نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که اطراف علم اجمالی مردد شد بین یک طرف مقدور و طرف دیگری که غیر مقدوره و خارج از سطح ابتلاست، علم اجمالی در اینجا منجز نیست و در نتیجه حکم به وجوب ایصال مال الی المالک منتفیه. خب برای اینکه مسئله بهتر روشن بشه، یک مروری کوتاهی به بحث‌های علم اجمالی کنیم. اون مرور کوتاه اینه. خب همیشه ما می‌دونیم که علم اجمالی هم منجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعی بل اتفاق، و اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اینجا برخی گفتن علت تام است، برخی هم مثل شیخ و مرحوم آخوند و سیدنا الاستاد میگوین نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضیست. اگر مانعی در کار آمد، در نتیجه موافقت قطعیه دیگه واجب نخواهد بود. مثلا اگر یقین داریم از این دعانیه یکی خمره، خب خوردن هر دعانیه که مخالفت قطعیه است بلا ریب جائز نیست، به علم اجمالی نسبت به حرمت خوردن هر دو اینا قطعا منجزه و مرتکب مستحق عقابه. اما خوردن یکی از این دو، خوردن یکی از این دو را میگن حرمت خوردن یکی علت تام، علم اجمالی علت تامه نیست، بلکه مقتضی است برای احتراز از هر یکی از این دو. حالا اگر مانعی رسید دیگه اجتناب از یکی از این دو لازم نیست. یک مانع از موانعی عدم وجوب موافقت قطعیه، یک مانعش اینه که بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشه، همونطوری که مثل زدیم آشخاشم غزبینی هم رحمت الله علیه مثل میدهد، یا این آنیه ای که در اتاق من هست این خمره، یا آنیه که دست ملکی ویکتوریایشون مثلا میذار در لندن، خب اون محل ابتلا چون نیست، تکلیف به وجوب اجتناب عن الخمر برای من متیقن نشد، که من نمیدونم خمر اگر اون باشه که من تکلیفی ندارم، چیزی که محل ابتلا نیست مقدور نیست دیگه، حکم به اجتناب از شیء مقدور لغو غلطه. اینم که در اتاق منه که من شک دارم این خمر هست یا نه، لذا میگن در دورتی که بعض اطراف اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، علم به حرمت منجز نسبت به لزوم احتیاط نیست. پس ما از این انایی که در اتاق من هست اجتناب لازم نیست بکنیم. درست. حالا اگر این روشن شد بیه ما نحنفی. آقای میرزای شرازی میگوید که خب اگر بنا شد که من یقین دارم که این آب از کنم که این مالی که به من داده شده این قصبیه، ولی مردد مالک او بین بعضی که در این بلد ما هستند با ممکنه وصول به اونها و برخی که در این بلاد نیستن، مثلا در بنگلادش، و برای من رسیدن مال به دست اون، رسوندن مال به دست اون آقا در بنگلادش مقدور نیست. میفرمان آقای میزا اگر از این قبیل بود اینجا دیگه فصل لازم نیست، زیرا وجوب فصل در جایی منجزه که همه اطراف تحت قدرت من باشه. بعض از اطراف از تحت قدرت به ابتلا خارجه، پس حکم به وجوب فصل فعلیت نداره. روشن آقایون. لذایش میگن که اگر مردد شد تکلیف بین بعض افراد محل ابتلا و اونچه خارج از محل ابتلاست، اینجا فصل لازم نیست. میگم به خاطر اینکه علم اجمالی دیگه در اینجا منجز نیست و تکلیف بر من ثابت نیست. آقای میرزا اینطوری میگه لعدم علم به تموت تکلیف. خب مرحوم امام یک اشکالی بریش، دو اشکال بریشون داره که برای تبیین این دو اشکال فضلای مقدمی من میگم. اینایی که عرض میکنم میخوام یه مقدار در اصهای اصولی که جایی که کار برد داره ذهن شما را متوجه به این مبانی کنم. اون مقدمی که قبل از اشکال استاد خمینی رضوان الله علیه و ما یه فسادی که در نجفشون تشفاوده بودند ما در دستشون شرکت میکردیم، خب عنایت خاصی هم به اشکالات ما داشتن. حالا یکی از مسائلی که ایشون حرف ایشون مبتنی بر این مقدمه است و عرضتان رسان، اون مقدمه اینه که فضلای محترم در همه مواردی که شک در شرط الوجوب باشه، مجرای چیه؟ آفرین. مثلا شرط وجوب حج استطاعته، اگر ما شک در استطاعت کنیم میگیم مجرای چی هست؟ براعت. درسته فضلا؟ پس ببینید یک قاعده است و آن اینه که هر جا شک ما در اصل تکلیف بود مجرای براءت. حالا یکی از موارد شک در تکلیف شک در شرط تکلیفه، مثل استطاعت که شرط تکلیف. اما اگر ما شک در قدرت بر تکلیف داشته باشیم، یا هم میشه رجوع به براءت کرد، کی میتونه جواب بده؟ چرا؟ نظر آقای دیگه چیه؟ ببینید همه فقها ها تقریبا متفقن که اگر شک در قدرت باشه این مجرای براءت نیست. ما مثلا حالا یقین داریم به وجوب شهر رمضان، صیام شهر رمضان، شک داریم که آیا ما قدرت داریم بر روزی گرفتن یا نه. به مجرد شک حق نداریم که روزی بخوریم. چرا؟ برای اینکه چون تکلیف ثابته. قدرت شرط فعلیت تکلیف به یک معنا هست و به یک معنا نیست. آقای خمینی میگه اصلا قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست. استاد خویی میگه چرا؟ قدرت شرط فعلیت تکلیف هست، اما این شرط در بین شروط مستثنایه. یعنی هیچ عاقلی در دنیا نمیپذیره که اگر تکلیفی از ناحیه مولا مسلم شد ولی ما شک داریم که آیا قدرت داریم بر انجام او یا قدرت نداریم، بلافاصله بگیم پس چون شک داریم برش میکنیم. هیچ عاقل این را نمیپذیره. درسته آقایون؟ میگم برو دنبال کار، اگر نتوانستی ول کن، نه اینکه به مجرد شک بگی پس اصل براءت و دنبال تکلیف نری. این مسئله مسلمه که شک در قدرت، حتی شک در علم هم همینطوره. ما شک داریم که علم داریم یا نه، خب بگرد تا بفهمی عالم هستی یا نه. اینطور نیست که شک در قدرت مثل شک در استطاعت باشه. اونجا با شک در این شرط اصل براءت در مشروط جاری میشه، اما قدرت از قبیل شک در استطاعت نیست. بالاتفاق باید رفت و تجربه کرد. نمیتوانیم به مجرد شک رجوع به براءت کنیم. منتها سخن اینه، مرحوم امام میگه اصلا قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست، لذا چون تکلیف فعلی و منجزه باید رفت به عمل کرد. مطالا اگر قدرت نداشتی دیگه معذوری. استاد می طبع آخوند که آخوندم خیلی جا قدرت و شرط در فعل تکلیف در عبارات کفایه می دانند، می فرمان نه، با شک در قدرت درسته که ممکنه شک در فعلیت باشه، اما این شرط در بین شروط دیگر مستثناست. اغلا شک در قدرت را منشأ برای عدم تنجیز نمی دانند. روشنه؟ خب حالا اگر این مسئله مسلم شد، مرحوم امام دو اشکال بر آقای شیرازی می کنه. اشکال اول میگه اصلا قدرت شرط در فعلیت تکلیف نیست. تکلیف با قانون گذاری که شارع مقدس کرده و قوانین را در سطح جامعه به وسیله رسول الله ابلاغ کرده، قوانین همه فعلی شدند. حتی اگر یه نفر هم وجود نداره مستطیع، قانون فعقانی وجوب حج بر مستطیع فعلی شد. این قانون به مرحله فعلیت رسیده. فعلیت موضوع موجب برای فعلیت حکم نمیشه. حکم الهی بافتی به وسیله رسول الله به صورت قانون ابلاغ شد، این احکام فعلیه. بر این اساس به رد مالک مقصوب من قطعی شرح شریفه و روایات، پس بر این حکم این که ما شک کنیم که آیا اگر به این آقا فصل کنیم میرسه به مالک یا فصل نکنیم نمیرسه، این عذر نیست. تکلیف فعلیه، بر تو فصل واجبه، بلو اینکه بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشن. این یک اشکال ایشون بر محقق شیرازی میکنه. این اشکال استاد به نظر من خود آقای محقق از کنه شیرازی توجه داره. آقای شیرازی در عبارتی که ایشون نقل میکنه میگن اگر بنا شد بعض اطراف از محل ابتلا خارج باشه، اصل ثبوت تکلیف معلوم نیست. یعنی ثبوت تکلیف به وجوب رد ثابت نیست، زیرا اگر صاحب مال بنگلادش باشه که قطعا رد بر من واجب نیست، اگر صاحب مال در ایران و در مشهد باشه رد واجبه. بنابراین من الان یقین ندارم به وجوب رد، به وجوب رد چون بالفعل مسلم نیست، بر این اساس عایشه راضی میگه لازم نیست که ما فصل کنیم. اشکال دومی که مرحوم امام خون میکنه بر عایشه راضی اینه، میفرمایند که آقا اونی که حرام در شریعت استیلاء بر مال مردمه، قبض کردن مال غیر و مسلط شدن بر مال غیر و منع کردن غیر را از تصرف در مال خودش، این حرامه. ایصال به غیر این بر اساس فرار از حرامه، نه اینکه خود ایصال به غیر واجب مستقل باشه. اونی که در حقیقت عقل برای فرار از عقاب به ما میگه، میگه برو برسان به صاحبش، و الا اونی که شرعاً محظور است و ممنوعه، استیلاء مال ما بر مال مردم و تصرف حبس ما مال مردمه، این استیلاء به حبس حرامه. رسوندن به غیر واجب شرعی نیست جناب میرزا شیرازی، بلکه رسوندن به غیر برای فرار از راه حرامه. خب بر این اساس منی که یقین دارم یا مالک در بنگلادشه یا در مشهده، خب من استیلاء بر مال مردم که الان دارم، مال مردم در ید من هست بدون اذن مالک و این حرامه. ولی رسوندن به غیر حکم شرع نیست تا بگیم که آقا ما بعض اطراف از محل ابتلا خارجه و بر ما ایصال واجب نیست، بلکه رسوندن به غیر برای فرار از تحرکت از استیلاء بر مال غیره. خب نه ایشون میگین این مستیاد از اونه، نه فرمایش دومیشون. حالا این فرمایش دومیشون برای این اساس نظر شما چیه؟ اگر نظری داشتید فردا برای ما بیارید و ادامه وارد میشین در بحث دیگر. والحمدلله.